محمد وعجل فرجا. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که بیان فرمودن، بحث ما هم جنبه علمی داره هم جنبه تربیتی داره که این دوتاش با هم اینجا عجین شده. یه قدری مرحمت بفرمایید کمک بشه و به بحث، و هر کدام عزیزان محققانه میخواهید نظر بگیرید، اون محققانه هم خیلی ما استقبال میکنیم، همراهی میکنیم، و شاید که یک جلسه مفیدی، حالا که حالا به زورم به گردن ما گذاشتن، مثل اون درس دانشگاه هم زورکی گفته بود، درس بعضی چیزا زورکی نتیجه میده دیگه، بالاخره عمل زور بله، توفیق اجباری که حالا چرز بکنم، بالاخره حالا دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. من از این آیه شریفه سوره توبه آیه 64، حالا بعضی قرآن ها ممکنه 63 باشه، میخوام یه برداشت مهمی داشته باشم. بعضی چیزاش هم حالا روی تخته ممکنه بنویسم. بله
نمایش
بدید. بله نمایش خواستید نمایش بدید و بعدش هم من یه چیزایی ما بنویسم. بنویسم حالا نمایش بدید. نه بنویسم. آیه شریفه به صورت یک امر حقیقی و واقعی که اتفاق افتاده و در بین افراد محققه، آیه اونو داره بیان میکنه. ببینید اول بحث که حالا شاید من نوشتم یه مقداری، اسلام و همچنین تعالیم قرآنی و روایات ما خیلی به افراد اهمیت داده و جامعه را اصلاحش، پیشرفتش، علمش، فرهنگش، اقتصادش، همه اینا را برگشت میده به افراد، یعنی نظر را برده روی افراد. البته ما این بحث را یه مقداری تا حدی که مقدور بود در چند سال قبل که در مباحث آسیب‌های اجتماعی بحث کردیم، اونجا تقریبا بحث مستوفایی پیش آمد کرد که من اینکه اصلا این انسان چی هست، می انسان چطور تعریف شده، چه خصوصیاتی داره، طریق سلامتش چه جور هست، بعد منحرف که میشه اون فطرت انحرافیش چه اتفاقی میفته، بعد چطور اصلا در مقابل حق می ایسته، یا اون جنبه نفاق تو وجود او پیدا میشه و ریشه میکنه. اینا یه مباحث خیلی مفصلی بود که ما در اون جلسات بحثش کردیم، که هم جنبه فقهی اون را که فقیهانه بحث کرده باشیم، هم جنبه تفسیری و قرآنی و روایی، که البته متاسفانه اون ضبط و چیزاش که بود از دست رفت، یه جهاتی پیدا شده بود که نمیدونم حالا چه شد که از دست رفت، در جریان هستید همه. ولی اونایی که یادداشت کردن، که من جمله آقای سیف اللهی خیلی یادداشت‌های زیادی از اون جلسه دارن، اونا باقی مونده. اما امروز که ما اینجا این بحث را ذکر میکنیم، از این آیه شروع میکنیم، میخواد اون چیزی که در درون افراد هست، این برای قرآن مهمه. نظر خداوند متعالم اینه که این بایستی اصلاح بشه، درست بشه. آدمی که کافره یا مشرکه که معلومه تو این وادی نیامده، خب یه ذهنیت صافی داره. اینجا حالا هم تحلیل علمی داریم از این آیه میکنیم، هم تربیتی. اینا بیشترین چیزی که منافقین فهمیدن این بود که میدانستن چیزی اگه متصل به خدا بشه، و پیغمبر از ناحیه خدا مرتبط بشه، این مسئله خیلی حساس است و اون درونشون به جایی که یوم تبل سرائر بشه، همین روز سرائرشون روشن میشه و مردم هم اینا را که بشناسن دیگه خب معلوم است چه اتفاقی میفته. یعنی اون روحی نفاق و اون قلب نفاق اینا که تو وجودشون هست، اینا برحذر بودن که این اتفاق نشه که یه وقتی این بروز کنه و به مردم معرفی بشون و یا به طوری به قول خودشون خدای نکرده، به قول اونها خدای نکرده، یه سوره نازل بشه در رابطه با منافقین و افشا بشود این خصوصیات و افکار اینها ظاهر بشه، قلبهای اینها باز بشه که چیه تو وجودشون، اون حقیقت وجودیشون چی هست، این صفحه وجودی اینها باز بشه و به دست مردم برسه. این آیه شریفه داره این را بیان میکنه که اینا خیلی از این برحذر بودن و میترسیدن که یه همچی اتفاقی بیفته، که نفاق اصلا بناش بر چه؟ بر مخفیکاریه دیگه، میخواد از زیرکاری و مخفیکاری خرابکاری بکنه، به چهره حق بیاد و ناحق را استوار بکنه، ناحق را جلوه بده به جای چه حق، همون کاری که شیطان میکنه که وزین لهم الشیطان اعمالهم، کار منافقین همون کار شیطانه که در آخر سوره حشر هم تقریبا صراحت آیه اینه کلاهما فی النار، اینا شیطان هستن. از قال للانسان نکفر فلما کفره قال انی بری امنک انی اخاف الله رب العالمین. ایمان آدم ما میگیره، ایمان این شخص که گرفت تازه میگه که چه، من از خدا میترسم نزدیک تو بشم، اولش هم گولش زده که هر چه تو بخوایی من بهت میدم، کمک میکنم، چه میکنم، بعدش هم هیچ کدام، بعد کلاهما فی النار، هر دوشون در اینی که تابع شیطان شده که یک نوعی روحیه نفاق در وجود این به وجود آورده تا ایمان رو ازش بگیره و ایمان رو از این سلب کنه که این کار را کرده. یا الله مرحمت میفرمایید که این چقدر ظریفه، اصل ریشه‌ای که در وجود اینها به عنوان روحیه نفاقه که همه ای کارهاشون از اینجا سر میزنه، این خیلی مشکل بوده براشون که این افشا بشه. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون، ظاهر آیه اینه که هنوز سوره منافقین که به خصوص این نازل نشده بوده، این قبل از این بوده، تو مهاجه های قبلی بوده. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون، یک سوره نازل بشه تنبئهم بما فی قلوبهم، این چیزایی که در قلبشونه، که عرض کردم اصلا نظام اسلام اینه که فرد باید اصلاح بشه، قلب فرد اگر اصلاح شد همه چیزش اصلاح هست، فرد اگر اصلاح شد دیگه آسیبی به جامعه نمیرسه. چرا اینقدر اسلام اهمیت به اعتقاد و فهم افراد و قلوب افراد داده؟ برای اینکه این منشأ میشه که هم خودش چیز میشه، ناگوار میشه و خراب میشه، هم بعدش سرایت میکنه به جامعه و جامعه هم رو خراب میکنه. این است که اینجا هرچه پایگاه مهم آسیبه روی فرد محاسبه داره و این فرد مهمه. حالا در رابطه منافقین همینه، یحذر المنافقون، اینا برحذر میکردن، خودشون را میترسیدن، مواظبت میکردن که نبادا یک سوره بیاد و این حقیقت اینها را باز کنه و روشن کنه و به همه منتقل بشه. اینا خیلی استراب داشتن. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم. این چیزایی که در قلبشون هست تنبؤ داده بشه، هم به خودشون هم به دیگران واضح بشه، پرده برداشته بشه. اینجا خطاب به پیغمبر می شود که از همینجا وعده روشنه که به پیغمبر داده شده. قل استهزئوا، شما که به قول ما فارسی زبان ها به هر مطلب مهم و ارزشمندی میرسه شروع میکنه به ریشخند زدن، تعبیر ماها در فارسی ریشخند زدن، مسخره کردن، استهزا کردن. شما که به هر مطلبی، یک کار منافقین این بود که طرف حق را، هر چیزی که حقه اونا استهزا میکردن، با این استهزا خودشون میخواستن سوار بر مقصود خودشون بشن و قلوب مردم را منحرف کنن و خودشون هم را که دور هم جمع می شدن هم دیگر را منحرف می کردن با همین استهزا که در اول سوره بقره هم همین آیه که اونجا هم رسیده که مقداری از مسائل این منافقین در اول سوره بقره ذکر شده، عمده کارشون این است که اینجا می آمدن یه حرف می زدن، بعد می رفتن دور هم که می شستن می گفتن ما مسخرشون کردیم مسلمون ها را، باور نداشتیم یه حرفایی را که می زدیم، استهزا کردیم، حرفایی که زدیم از روی استهزا. اینجا هم که می مدن توی جمع خودشون باز استهزا می کردن، حرف حق را استهزا می کردن، مسیر صحیح را استهزا می کردن و مسیر باطل را تقویت می کردن. خب اینجا آیه صریح به پیغمبر این دستور می ده. قل استهزئوا، شما خود کارتون همینه، برید استهزا کنید، به قول ما برید ریشخند بزنید، برید مسخره کنید، استهزا کنید. ان الله، این خبره خدا به پیغمبرش میفرماید به اینا بگو که خدا این کارو میکنه آخرش. ان الله مخرجون ما تحذرون، خدا آخرش خارج میکنه اینی که در قلب ها دونه، بیرون میاره، نشون میده به همه، با افعال خودتون، با کردار خودتون، با نحوه رفتارتون با مردم. خداوند وقتی سوره را نازل کرد همون چیزایی که تو باطن اینها بود ظاهر کرد، همین منعکس شد. ببینید چقدر بیان علمی ظریف با این جمعیتی که اینجور بودن. ان الله مخرج ما تحذرون، او خارج میکنه اون چه در خودتون هست و میرسید، به قول ما برملع میکند، واضح میشه برای همه اینایی که در کمون ذات خودتون قرار دادید و این قلب منحرف و باطلی که شما دارید. خیلی آیه است که دیگه عزیزان در اطرافش خوب بحث کنید. آقای شفیعی که مسئول این برنامه به ما چیز کردن، شما یک جزوه ای از آقایون و مقالات اینا اگر مبحث را به طور ظریف و دقیق امروز خیلی لازم داریم، مثلا اجتماع ما لازم داره، یه بحث قشنگیه که من از آیه در آوردم و یه الهام فکری به من شد که چطور اینطوری من از این آیه استفاده کردم. دیشب هم مقدار یادداشتایی داشتم که دیگه با خودم نیاوردم به جهت اینکه بحث خیلی طولانی میشد، بحث خیلی جامعی هست که امیدوارم عزیزان همکاری بکنید که هم علمی باشه و هم جنبه تربیتی. این خیلی مسئله، خیالم نکنیم باید حتما منافق دیگه یک مارکی به پیشانیش خورده باشه، نه، همه یک روحیه نفاق ممکنه درشون باشه. منتها به نسبت ضعیف و قوی. در هر کدام ممکنه مصداق این قسمت هم قرار بگیریم، و چون به مصداق این قرار میگیریم باید از آیه و از اون چی که برای ما توضیح داشته شده برحذر باشیم. بعد آیه بعدش هست که خیلی ظرافت هایی درش هست، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. حرف خیلی اینجا، چطور با پیغمبر رفتار میکردن، چطور با مسلمان ها رفتار میکردن. من یه مقداری دیشب به ذهنم آمد ولی نتونستم، با اینکه اومدم هم در کتابخونه ببینم یه چیزی پیدا میکنم یا نتوانستم. شاید عزیزان اگر چیز بکنید، دنبالش بکنید، سر از این قضیه یهود در میاره، چون این کارها را بیشتر یهودی ها مقابله میکردن با مسلمان ها. و امروزی که ما اوضاع خاصی که صهیونیسم الان با ما داره، اصلا این تو پیچو، حالا یه آیش اینه که رائنا لین، تو زبونشون یه جوری میچرخوندن که اون چیزی که خودشون منظورشونه سلام و سام میگن یه به معنای مرگ، ولی طرف خیال بکنه که داره سلام میکنه. این اصلا یه چیزی بود شهرت پیدا کرده بود که در آیات دیگر قرآن کمی اشاره کردم، اینطور موارد هست. این دیگه به عهده عزیزان دنبال بکنید. تصور بنده اینه که سر سلسله جنباندن این حرکت، این دشمنی هایی که یهود با مسلمین داشتن، این بیشتر این منافقین یهودی بودن. عرض کردم این نفاق همه جا هست تو هر کسی، ولی اینها ظاهرا بروز داده بودن اینطوری. خب دیگه بدترش اونایی که اسم اسلام و رسما به عنوان مناسب اسلام خودشون زندگیشون رو تنظیم کرده بودن با مناسبت های اسلامی، ولی در باطن داشتن دنباله دشمن ها می رفتن و افکار دشمن ها را بیشتر دنبال می کردن. امروز هم مجتمع عمومی ما مسلمان ها، چه در کشورهای دیگری که داریم چه در ایران، الحمدلله خداوند که حجت را تمام کرده، یه عده خاص روشن ضمیر و خوب هستن، هیچ وقت این حجت شکسته نشده، همیشه این حجت هست. ولی در عین حال این جهت ما گرفتارش هستیم که نوعیتی که در کشورهای دیگه هستن و میخوان خودشیرینی کنن به این دشمنهای اینجوری که نوشته هاشون، گفته هاشون، مصاحبه هاشون، اینا همه در میان هست، اینا همه مصداق همین قلوب منافقینه. چه کار بکنیم که اینا اینجوری راه را اینطوری انتخاب کردن و تا الانش هم که ملاحظه می فرمایید ادامه همون برنامه های صدر اسلام اینا دارن. در بین حکام که دیگه پیدا میشه بدتر، یعنی همین نفاق در بین عامه مردم بده، دیگه در بین حکامشون که وقتی میاد که دیگه زورم دارن و قدرتم دارن و اذیت و آزارهایی که دارن که خیلی خیلی ناگواره. من یه مثال واضحی میخوام برای شما ذکر کنم، برای اینکه دیگه ذهن عزیزان در این وضوح دیگه شاید از این بالاتر نباشه. از کودکی که ما اینا شنیده بودیم و از پدران و مادران ما شنیده، چون در جمع ما یزدی ها هم نصارا هستن، هم زردشتی ها هستن، هم یهودی ها که البته خیلیشون رفتن دیگه به اسرائیل یا کشورهای دیگه. خب اینا زن یهودی های خوب بودن که واقعا خوب بودن، مردم هم به اینا احترام میکردن، اینا آمده بودند اطراف مسجد جمعه یزد ساکن شده بودند و خیلی هم مراعات میکردن احکام اسلام و مسلمین را و احترام میگذاشتن. یه عده خاصی بودند، یه تعدادی هم در لابلای اینجا بودند که منفور اونها بودند، که الان هم هست. الان هم بسیاری یهودی ها هستن که این نحوه رفتار صهیونیسم و اینها، اینا در نظر اونها منفوره، اصلا زیر بار این نمیرن و میدونن این نحوه نفاق، نفاق بدیه. اینا ما اون موقع در گوشمون میخوندند و تقریبا بچه هایی که مدرسه میرفتن یا جای دیگه این در گوششون خونده بودن که اینا مواظب باشن و مطلبم خیلی واضح و روشن بود برای همه ماها، خیلی واضح که میگفتن در موقع رفت و آمدن و اینها یه جوری نشه که شما گرفتار این یهودی های دشمن بیفتید، که اینها ثواب میبرن به اینکه یک فرزند مسلمان یا شیعه این را اذیت و آزار کنند. و می گفتن از ثوابهای بزرگی که این زنهای اینها می بینن اینه که یه بچه مسلمون ها مثل فرزند شما را پیدا کنن، می زنن در دامن این زن، این شروع می کنه به سوزن زدن و اذیت کردن و آزار کردن به عضلات بدن این، این آزرده میشه، این بچه آه و نالش صداش بلند میشه، اون زن دیگه میگه ای اذیتت کرد اینطوری شد بیا پیش من، دوباره میبره پیش من، از نو اون بره که میخواد ثواب ببره شروع میکنه به همین طور اذیت کردن و آزار کردن، دو مرتبه اون زن اولی میگه ای او اذیتت کرد بیا پیش من، دوباره میره. این شکلی که برای ما از کودکی برامون این ذکر میکردن که گرفتار اینانه، یعنی یه همچین دشمنی و همچین نفاقی که در وجودشون، که به عنوان این که من تو را میخواهم مثلا یک هدیهی بهت بدم، یک کمکی بهت گیرن، از کوچه میگرفتن میآوردن، اونجا هم باز همینطور، و گاهی یک غذایی هم میدادن به بچه، این بچه به خاطر اون غذا یا جهات دیگری بود تصور میکرد که اینا مثلا اشتباهی کردن، دو مرتبه همون برنامه و همون طرز عمل میکردن. اینا از اون موقع برای ما برای روشن بودن قضیه اینه که من مسئله نفاق را یه مقداری میکشونم به این قضیه یهودیت، چون این منشأ داره هم در صدر اسلام هم الان که داریم این را ما میبینیم. این را عزیزان البته مخلوطش نکنن، اون مسئله افشای قلوب و اصل نفاق کلیت اون جدا باشه، این با این مخلوط نشه، وگرنه اون اثر خودش هم میگذاره. این یه قسمتی بود که خواستم تنبهی بدم که همچون وضعیتی هم هست و این جنبه هم را باید در نظر بگیریم، ولی در این حال اصل قضیه اون مبحث علمی تربیتی ما به اون مسئله برمیگره که عمده چیزها را در قلب ما حساب میکنه. خداوند ریشه را اون چه در قلوب محاسبه می فرماید و ریشه اگر در قلوب اصلاح بشه جامعه هم اصلاح میشه، خانواده هم اصلاح میشن، اصلا مملکت تشکیل میشه از این مملکت کوچک خانواده، این مملکت کوچک خانواده شروع میکنه یه مملکت بزرگتر را به وجود میانه، و این را بایستی ما همه توجه بهش داشته باشیم. از همه التماس دعا دارم خداوند به همه شما توفیق بده این را با هر نحوی که میدانید این بحث را انشاءالله هم مباحثش کنید، هم تقریر کنید و هم مقالاتی ارزنده‌ای که میتوانید انشاءالله داشته باشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم